بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنا شد گزارش دوم و نقل دوم رو داشته باشیم که خب این نقل متفاوت با قضیه قبلی خواهد شد. قضیه قبلی بسیار امید بخش بود و انسان رو امیدوار میکرد به اینکه مثل ابو لهبی هم ظاهرن خلاصه همون محبت کوچیک برادرانهی که داشته نسبت به برادر مرحومش و بابت اینکه بچه دار شده خوشحاله، همین هم یک فایدهی داره و خب ما همچین علاقه رو به پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت داریم و اسم پیغمبرمیا صلوات میفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تعظیم میکنیم، دست به سینه میذاریم، سلام میدیم، عشق به لطف خدا مثلا برای اهل بیت داریم، سیاه میپوشیم، خرجی میدیم. خب اینها که دیگه خیلی خیال ما جمع میشه، راحت میشه، پس دیگه اوکیه دیگه. خیلی البته اینجا بحث هایی هست در مورد محبت اهل بیت، سکرات موت که محبت اهل بیت رو میگیره. در مورد ابلیس حضرت فهمیدن که درسته اینها رو داره، ولی سکرات موت باعث میشه که فراموش کنه. و اینی که این سرمایه انسان باشه یا ملکه انسان باشه و تون انسان ببره یک بحثه. این محبت ها غالب بشه یا محبت های توهمی و ذهنی است، چقدر واقعی باشه، چقدر اینا یک بحث هایی است. در روایات ما هم البته اشاراتی شده به اینکه اینا محبت های خیلی هاش محبت های صادقانه ای نیست. طرف رسما به امیرالمومنین گفت من حضرت شما رو دوست دارم آقا جان. حضرت فرمودن دروغ میگی. حضرت فرمودن من اسم تو رو نمییابم در آن دیوانی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده و اسامی محبین و شیعیان ما اونجا هست. و همین هم شد، بعدن طرف اوضاعش جور دیگری شد در فتنه ها. خلاصه این محبت های این شکلی گاهی دوچار چالش های جدی میشه. حالا اینکه خدای متعال چه شکلی برخورد میکنه با این محبت ها یا گاهی نفرت های نسبت به دشمنان اهل بیت، این یه بحث های پیچیده است. واقعش هم اینه که ما سر در نمیاریم. واقع قضیه همینه. واقعا اون طرف به چه کیفیتی خواهد بود؟ رسما قرآن گفته فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. یعنی رسما خدای متعال فرموده که من اجری میدم به برخی از کارها که هیچ کسی نمیدونه من چیکار میخوام بکنم. از جهت رحمتش، از جهت عذابش هم از برخی آیات استفاده میشه که اینها قابل فهم و قابل پیش بینی نیست. برخی عذابهایی که هست اینها عذابهای بسیار عجیبی است. امیرالمومنین فرمود غیر موصوف ما نزل به، آن چیزی که بر اموات میگذره قابل توصیف نیست. این به هر حال یک سری قواعدی رو میشه کشف کرد. نکاتی که عرض میکنیم از جهات مختلف میتونه برای ما کمک کار باشه. یکی اینه که خوف و رجای خودمون رو تنظیم میکنه. یکی دیگه این که تو بحث های مختلف میتونه تحلیل به ما بده. نگاه صفر و یکی نگاه غلطیست، نگاه تایید یا رد، اکسپت و دکلاین، یا قبول یا رد. خب این تو فضاهای ما خیلی هست، یعنی زندگیمون همین شکلی اداره میشه. ما ها یا تو این دنیا خصوصا فضای اعتباری هم هست، یا طرف پذیرفته میشه یا پذیرفته نمیشه، یا تو این دانشگاه قبول میشه یا رد میشه. میانگین گیری خصوصا میکنیم، مجموعه این درس ها قبول میشه قبول نمیشه. فضای ملکوت یکی از تفاوتایی که اون نشأه و این نشأه داره اینه که ظاهرا حالا خصوصا در برزخ بحث میانگین گیری به این کیفیت نداریم. و این نیست که ریاضیش خوبه، جغرافیش ضعیفه، اون 20 این 12 یه 16 بدیم حل شه بریم. اون ریاضیش خوبه، صدافرین داره و این 12 توبیخ داره، همزمان صد آفرین و توبیخ داره، همزمان ادراک میکنه، هم آفرین بابت ریاضیش رو هم توبیخ بابت جغرافیش رو، دوتا حس متضاد با هم قابل جمعه. محدودیت‌های دنیا نیست. توی تحلیل‌های ما این نگاه صفر و یکی خیلی آسیب زننده است. ما یه وقتی یه دهه محرمی یه بحثی داشتیم، بحث شخصیت‌های خاکستری، و ده شب در مورد خاکستری‌ها صحبت کردم، من نگاه صفر و یکی نداشتم. شب آخر اون سیدی جلسه رو دادن و دوستی که راننده ما بود سیدی رو بهش دادیم که بعدا به ما بده، و بعد گفتیم سیدی چی رو گم کردم. ده جلسه الان در عالم ملکوت اونجا برقراره. بحث با خودمون هم اصلا چون خودمون خوشمون میومد بحثش از دست در رفت. حالا اون مسجد اگه داشته باشن تو آرشیو، یکی از مساجد بلوار نیرو هوایی پیروزی تهران بود چند سال پیش، یه جوانی اومد گفت که من اومدم نماز بخونم، رد شد وسط نماز، صحبت‌ها رو گوش می‌کردم دیگه اینجا از فرداش مگو اصلا اومدم برای هم جلسه. در مورد فرعون بحث می‌کردیم که خوبی‌های فرعون که تو روایات اومده، مثلا سخاوتش، و به خاطر همین خدا عمر طولانی بهش داد. عمر طولانی فرعون به خاطر سخاوتش بود. بعضی از این دشمنان اهل بیت یه خوبی‌هایی داشتن که تو روایات ما اومده. بعضیشون به شدت بخشنده بودن، دست و دلباز بودن، مردونگی هایی بعضن تو بعضی کارها داشتن. عمرو ابن عبدود یا عبدود مثلا در موردش یه سجایای اخلاقی گفته شده، کسی که اونجور آدمه، این جز ارازل و اوباشه. و قشنگم تو شخصیت های معادلش ما تو تاریخ میبینیم اینها رو، یعنی افراد کاملا مختلفن. یعنی قشنگ ما صفر و یکی نگاه میکنیم، یکی از خوبی‌های این کارهای آیه میرباقری که می‌سازه این مختارنامه و اینها، اینا رو نشون در میاره. البته حالا بازم گاهی شاید یکم به سمت سیاهی سفیدی میره، ولی مثلا شما کیسان ابو عمره رو، اون تزلزل‌ها و اینها که داشت تو مختارنامه مثلا خیلی قشنگه. یعنی یه انسان واقعی که یهو دچار چالش میشه، حالا دچار غرور میشه، آدم بسیار خوب، یک قهرمان، یهو میره به سمت ضد قهرمان شدن. آدم ها خیلی نوسان دارن، آدم ها خیلی خوبی بدی ها با هم دیگه دارن، یه خوشمشربی هایی بعضی ها دارن که حالا اینا رو مخصوصا تو شخصیت های کربلا بررسی میکنن با بحث شخصیت های خاکستری. و صفر و یکی ندیدن افراد، بزرگان، علما خوبی هایی دارن، بعضا چیزهایی هست، نقصهایی هست، نقدهایی هست، ما نمیتونیم معمولا اینها رو لحاظ بکنیم و دچار تلاطم میشیم. ما اگر از یک بزرگی یک چیز غیر قابل توقع و غیر قابل انتظاری ببینیم، آسیب میبینه ذهنیتمون. و همینطور اگر از یک بدی یک چیز خوبی ببینیم که بازم چیز خوبی است و غیر قابل توقعه، بازم ذهنیتمون آسیب میبینه. و خیلی وقت سر همین چیزا دچار تلاطم های فکری میشیم. بنده حالا نمیخوام اشاره بکنم به برخی مسائل، برخی بزرگان تو برخی قضایی مثلا مفسر کبیری هند، بسیار عظیم و شأن در حیثیت تفسیری، بزرگترین تفسیر تاریخ اسلام رو مثلا از جهت حجم نوشتن، گفتن، تو بحث تفسیری کار کردن، تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی. در این حال تو بحث های سیاسی چالش های جدی هست و نقد هست به معنای واقعی کلمه، رد هست، یعنی بعضی چیز اصلا قابل دفاع نیست، مردوده. موازی هست که با شاخص های مختلفی که آدم میسنجه جور در نمیاد. خب ما نمیدونیم چی کار بکنیم، یا باید بپذیریم کامل یا باید کامل رد بکنیم. لذا مواجهات هم همینه، میان میگن تو که مثلا شاگرد آی فلانی هستی، آی فلانی تو قضای سیاسی اینو میگه، چرا اینجا باش همراهی نمیکن؟ باز بعضی دیگه گفتن به ما که آقای فلانی تو بحثای سیاسی نظرش اینه، به خاطر این حسن اسمشو نیار. خب این بحثای این شکلی که حالا تو این جلسه یه مقدارش میخوایم بحث بکنیم، احتمالا میمونه مقدارش برای جلسه بعد و جلسه قبل بحث شد، یه کمکی که ما میکنه از این نگاه صفر و یکی ما رو در میاره، یه کمی دقیق تر، واقع بینانه تر میتونیم با قضایا مواجه بشیم. بابت علم کسی خدای متعال حالا یه نمونه این شکلی می‌بینی بگیم نه آقا این علما فلانن، چقدر بودن که از الله الله و علا علم عالم سوء ما داریم فلان داریم. مگه میشه به راحتی به هر عالمی گفت عالم سوء؟ مگه میشه هر عالمی رو جهنمی دانست؟ مگه عالم سوء خدای متعال همچین توفیقاتی بهش میده؟ یه کسی یک عمر مبین معارف قرآنی بوده، این حکمتی که بر زبان او جاریست در سینه او میجوشه، این حقایقی که خدای متعال بر قلم او جاری کرده، این لطافتی که در این شخصیت دیده میشه، اون ادب، اون متانت. در این حال مواضع سیاسی هم هست در علمای ما، در مراجع ما. خب ما مواضع سیاسی غیر قابل دفاع کم نداشتیم تو برهه های مختلف که نمیخوام اشاره بکنم، خصوصا سالهای اخیر برخی مسائلی که پیش اومد، حمایت هایی که بعضا نابجاست، نقد هایی که بعضا نابجاست، اینا دیده میشه. مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه پیام رهبر انقلاب رو در مورد ایشون خوند. خب ایشون چند روز قبلش موضع گرفته بودن، خب قطعا اون موضع با مباحثی که خود رهبر انقلاب مطرح کرده بودن جور در نمی اومد، در مورد حالا سازش و فلان و اینها که حالا بعد مطالبی حالا بیانشون به چه نحوی بود حالا ما نمیدونیم. خب بعد یهو ما قاطی میکنیم، نمیدونیم خب رهبری اینو گفتن من اون قضیه رو چیکار کنم، اگه اون قضیه هست پیام رهبری رو چیکار کنم، اینو بپذیرم اونو بپذیرم، جفتش درسته. یک عالمی منشأ خدمات تو مباحثی، منشأ اثر، اصلا مولد یک جریانی است، مثلا تو بحث مهدویت ممکنه مولد، اصلا یک سنت حسنه به جا گذاشته، تو برخی جهات دیگه ممکنه در حسابرسی سخت خدای متعال قرار بگیره، بلکه ممکنه تو برخی جاها مردود واقع بشه. اینو ما تو روایاتمون میبینیم نسبت به اصحاب اهل بیت، اهل بیت گاهی برخوردهای این شکلی داشتن، سختگیری هایی داشتن، تشرهای جدی داشتن. اون روایتی که در مورد افراد بعد از رحلت پیغمبری که فقط مقداد از اون فتنه سربلند بیرون آمد و یه نکاتی در مورد سلمان مثلا اونجا گفته شده، در مورد ابوذر گفته شده، در مورد برخی های دیگه گفته شده، خب اینا چیکار باید بکنیم؟ بپذیریم نپذیریم؟ جناب سلمان رو صفر و یکی نگاه بکنیم، اینجوریه اونجوریه، آخه اونجور مقامات سلمان رو گفتن، بعد باز اینجا یه متلکی به سلمان انداختن، بعضا اهل بیت خودشون یه متلک هایی در مورد ابوذر تعابیری که آمده، از اون ور میفهمد استق از او نبوده، آسمان سایه نینداخته بر صادقتر از ابوذر، از این طرف میفهمد اگه میدونست در سینه سلمان چیه میکش سلمان رو و سلمان کتمان میکرد که ابوذر. خب ماها صفر یکی نگاه میکنیم نمیدونیم الان از ابوذر باید خوب بگیم بد بگیم، عاشقش باشیم عاشقش نباشیم. دمت خیلی از افراد همینطوره و دوست داریم وقتی کسی رو بد دانستیم دیگه تو همه چیز بد باشه، دیگه توقع نداریم از او چیز خوبی بشنویم. اگه از او چیز خوبی بشنویم به همون بر میخوره و واکنش منفی نشون میدیم، برای چی از فلانی طرفداری میکنی یا تعریف میکنی؟ در حالی که تو روایات ما اینا اومده. نسبت به ابلیس هم خدای متعال ملاحظه کرد وقتی ابلیس رو داره به خاطر تکبرش ساقط میکنه، به خاطر این 6000 سال عبادتش هم داره یک لحاظی براش لحاظ میکنه، یه چیزی رو لحاظ میکنه که مثلا عمر طولانی داره بهش میده. اینا تو دستگاه الهی این شکلی است و گم نمیشه هیچ چیزی. ابلیس هم که باشی، فرعون هم که باشی، نمرود هم که باشی، ابو لهب هم که باشی، اینها سیاه مطلق به این معنا نیستند. خدای متعال آمار هر کسی دقیقا داره که این دقیقا چیه. ما تو بحثای سیاسیمون، تو تحلیلامون، تو تاییدها و ردنامون خیلی وقتا اینا رو قاطی میکنیم، یه کسی کامل سفید میشه، یه کسی کامل سیاه میشه و سر یه لغزشی، یه اشتباهی، یه حرفی، یه موضعی، یه کسی ساقط میشه. ما در بزرگان همچین چیزهایی ندیدیم، یعنی نسبت به همین عزیزانی که مواضع این شکلی دارن، نسبت به همین استاد بزرگواری که یه اشاره شد و دیگه اهلش میدانند به چه کسی اشاره کردیم، از برخی بزرگانمون، اساتیدمون میپرسیدیم که نظرتون نسبت به این حضرات چیه، نسبت به فلان استاد چیه، فلان شخصیت عزیز و عظیم الغد، می فهموندن که افتخار شیعه است، افتخار اسلام، از ارکان انقلاب. بعد بعدش مدتی خود این استاد بزرگوار توی مناسبتی سر یه قضیه، یه پیامی که در سالگرد یک شخصی صادر شده بود، شو فهمیدن این پیام ها چی، این بزرگوار بفهمن. خب بنده که اهل نیستم قاطی میکنم، میگم آقا اونجا میگه افتخار شیعه است، اینجا تشر میزنی، الان من چیکار کنم؟ الان دیگه پشتشون نماز بخونم یا نخونم؟ کتابشو بخونم یا نخونم؟ پای منبرش بر... تو کانالش عضو بشم یا نباشم؟ تفکیک اینها معمولا برای ما سخته و دوست داریم یا دربست بریم یا دربست نریم. اینی که حالا اینجور اونجور، ایناشو بگیر اوناشو نگیر، خذ به ما رو. و در مورد شلمقانی این تعبیر رو امام زمان به کار بردن که مرتد شد و ادعای نبوت و خدایی و فلان و اینها کرد، پرسیدن آقا این کتاباشو چیکار کن؟ خونه های مسلمین پر از کتاب های این حضرت فرمودن که روایت هاشو بگیرید، ما رو رو بگیرید، ما رعو رو رها کنید، اونی که روایت کرده رو بگیرید، اونی که نظر داده رو ول کنید، روایتش نقلهاش معتبره. خب الان ماها مثلا دیگه آدمی که ساقط شده دیگه دوست نداریم نقلهاش رو بشنویم، دیگه کارش نداریم، دیگه آقا این فلان آدمیه که زمان امام شکلی چپ کرد، دیگه با کتابهای او، با خاطرات او، با نقل او، با تحلیل او چیکارش کردیم؟ دیگه این سیاه شد افتاد، اون یکی هم سفید شد رفت بالا، دیگه حوصله نداریم. اگه مثلا در مورد حاج قاسم سلیمانی بگن که مثلا ایشون در فلان برهه تاریخی در فلان قضیه سیاسی فلان موضع رو گرفته، میذاریم تو دهن اون کسی که حرفو بزنه، اصلا نمیتونه نبوده. خب آقا کتمان که نمیشه کرد، حاج قاسم این کارو انجام داده در فلان قضیه، در فلان قضیه سیاسی موضعش این بوده، به وضوح هم کارهایی کرده، مواضعی گرفته، چیزهایی بوده. خب این یعنی چی؟ آدم تحلیل داره، فکر داره، ولی بر اساس تقوا بوده. ما در تقوا و دیانت این آدم شکی نداریم. ممکنه اون موضع موضع غلطی باشه، غلط صادر شدن از یک انسان غیر معصوم طبیعی است. این تفاوت داره با اینکه بگیم این گناهه. ما غلط و گناه رو خیلی وقتا با هم دیگه قاطی میکنیم. یک موضع غلطی است، یک کسی نسبت به یک کسی حسن ظن داره و حرف او رو تایید میکنه، حرف شنوی نسبت به او داره. اینا بسیار مرزهای باریک و سختی داره ها تشخیصش. خب پس ما نهی از منکر نکنیم، هر جا هر کسی داره اشتباه میکنه بگیم یه غلطی است، گناه نیست. چرا؟ همون جایی که غلط است میریم گفتگو میکنیم، بحث میکنیم، استدلال میاریم اگر از ما استدلالی پذیرش میشه، بیان میکنیم النصیحت لائمه المسلم. اینا بحث مهمی است که حالا چون چالش های روز ماست باید بهش توجه کرد. اگه بدونیم حساب و کتاب ملکوت به چه نحوی است، خیلی از این قضاها برامون حل میشه و ما افرادی رو داریم. شما توی این بیان احوالاتی که مرحوم آیت الله حسنزاده آماری در این کتاب انسان در عرف عرفان دارند، ایشون یه جاهایی به شدت مکاشفات بسیار تلخی، حالا تجربیات نزدیک به مرگ اسمشو میذاریم، مکاشفات بسیار تلخی برای ایشون رخ داد که ایشون میگه مثلا منو توبیخ کردن که چرا مثلا پرحرفی میکنی. خب یه کسی مکاشفه برای صورت گرفته، ملائکه رو دیده، تجرد از بدن داره، به یه تعبیری مرگ اختیاری داره، خودش خلع روح کرده، همچین درجه از معنویت و ورود در برزخ و حسابرسی تند از او که چرا پرحرفی داری؟ ما همچین چیزی که توقع نداریم دیگه. ما توقع داریم که اگه کسی اینجور مقامی داره دیگه وقتی میره از چی هست اون طرف؟ خوب دیده و دیگه همش ملائکه، همش آی جانم و فدات بشم و قرب. نه، این سیر تعالی انسانی مدلی نیست. تعالی انسان وابسته به توبیخه، وابسته به اینه که انسان نقص خودش رو ببینه، با تشر انسان رشد میکنه. لذا اهل بیت نسبت به اقربا و نزدیکان خودشون بیشتر هم تشر می‌زدن. این تشر از سر علاقه است و از سر سلامت طرفه که این از او توقع نمیره همچین قضیه ای. در او می‌بینن اصلاح رو، واسه همین تشرش می‌زنن. اونا که تو وادیه رشد معنوی قرار می‌گیرن معمولا مکاشفاتشون مکاشفات تشرآمیزه. اتفاقا اون استاد معنوی هم از همجا میفهمی که طرف داره رشد میکنه. از اونجایی که میبینه یه مکاشفه، یه خوابی، یه قضیه اتفاق میفته، تشری بابت یه قضیه بهش میزنه. برای چی این حرفو زدی؟ برای چی این لقمه رو خوردی؟ برای چی اونجا رفتی؟ برای چی با فلان این شکلی ارتباط برقرار کردی؟ هی بیشتر واقف میشه به نقص‌ها و این توبیخ‌ها راش میندازه به سمت تکامل، به سمت حرکت، تعالی، رشد، عیوبش هی کم بشه. خب آقا دیگه خوبه، دیگه خوبه دیگه نداریم. این نشاط هر کدوم، این سیری که انسان داره ماجراها داره، یه جاهایش میرسه که انبیا و اولیا هم نمره قبولی نمیارن. اونجا علی میماند و حوزش، امیرالمومنین علیه السلام، و حوزش حوزه کوثر. تو برخی از این مراتب قرب به حق تعالی فقط پیغمبر اکرم نمره قبولی میاره. بعد تازه پیغمبر فهمون منم به فضل الهی نمره قبولی میارم، لا به عملی، نه به عمل خودم. بعد میفهمون اونم با اقرار ضعف و فقر و اینها اونجا قبول میشن، وگره اونجا جای قبولی من نیست. مراتبی داره اینا، خیلی خیلی تو اینها نکته است. اون امام معصوم میبینه این مراتب رو، میبینه خوبی های طرف رو، میبینه بدی های طرف رو، میبینه بابت خوبی هاش. یه نکتهش تو تحلیل افراده، یه نکتهش هم تو تحلیل خودمونه. اگه خواب خوبی دیدیم، اتفاق خوبی، حال خوبی، قره نکنه اینها ما رو. ماه رمضانه، شبهای قدر بود، چه حال خوبی پیدا کردیم شبهای قدر. الان ایام عید فطره، یه سبکی خاصی دارم، یه لطافتی دارم. غافل نشم از اون عیوب، اونها زمینگیر میکنه آدم رو. اینا بابت این طرف قضیه است. حالا این نکات رو عرض میکنم، احتمالا اون توضیحاتی که از اون داستان دوم باید داشته باشیم میفته برای جلسه بعد. اینو بهش توجه داشته باشیم که حساب و کتاب ملکوت با حساب و کتاب دنیای اعتباری بانکی ما تفاوت داره، که یا وام میدن یا نمیدن. ما فهم که مثلا بهش این شکلیه، یا بهش وام جایزه مثلا، یا برده یا نبرده دیگه، نصفشو برده و بابت این برده و بابت اون فلان، بابت اینا نداریم که، یا میدن یا نمیدن. یا قبول شد نشد، آقا دانشگاه قبول شد یا نشدی؟ نصف قبول شدم. نصف قبول شدم، آقا کنکور قبول شد یا نشدی؟ مثلا 5 تا درس قبول شدم، 4 تاش قبول نشدم. 4 تاش قبول، یعنی 4 تا قبول نشدم یعنی چی؟ تو 4 تاش افتادم، تو 4 تاش سقوط کردم. یعنی اصلا جز قبولی های کل این چند هزار تای چیز نیستم، تو اون یکی هم اول شدم. اصلا خنده داره برام. یعنی چی؟ ها همه رو با هم حساب میکنن دیگه، یا قبول شده نشد، اونا همش میشه میانگین. اون قضیه که اون آقا نقل میکنه از مرحوم علامه جعفری، که ازشون پرسیدم که شما در بهشت بالاتری یا شهید مطهری در این رویای صادقه، ایشون فهموندن که شهید مطهری از حیث شهادتش از من بالاتره، من از حیث تواضع هم از او بالاتر. پس میشه کسی از شهید بالاتر باشه؟ بله میشود کسی هست. آقا مگه اینا اینجوری نیست که شهدا اول، بعد این یکی یا اون یکی بعد؟ آقا آپارتمانه مگه؟ که اگه طبقه دوم بودی دیگه طبقه سوم نیستی، طبقه سوم بودی طبقه اول نیستی. اونجا جلوه است، ملکات بی نهایت، محدودیت های دنیا رو نداره که. اینجا دیگه آخرش تو باید، تو نمیشه که هم دو باشی هم سه، یکیش باید باشی دیگه. اونجا اینجوری نیست، اونجا یه بروزاتی متناسب با صفات، تجلیات برای اونی که متواضع تر بوده، تجلیاتی که برای متواضع اینه دریافتش بیش از شهداست تو اون مرتبه. ولی برای شهید چی؟ شهید یه حیثیت های دیگری داره که اون تجلیاتی که مال شهداست، این یه چیزهای دیگه داره که اون نداره. اون تواضعش این بالاتره، این یه چیز دیگه بالاتره. الان خود علم، آقا یه کسی فقهش قوی تره، یکی فلسفهش قوی تره، یکی تفسیرش قوی تره، یکی ریاضیش قوی تره، یکی فیزیکش قوی تره، یکی شیمیش قوی تره، یکی هندسش قوی تره، حسابش قوی تره، اون یکی گرافیکش قوی تره، یکی فلانش قوی تره. خب اینش از جهت علمش، بروزات و نمرش رو کار ندارن، قبولی و ردش رو کار ندارن، از جهت علمش. این گرافیکش قوی تره، جلوه های گرافیکی که از او بروز پیدا میکنه عالیست، جلوه های ریاضیاتی که از او بروز پیدا میکنه متوسطه، جلوه های معارفی و دینی که از او بروز پیدا میکنه صفره. یکی توی علوم دینی و معارفی و اینها یکه، تو گرافیک صفره. از جهت درونیش کار دارم. اونجا جلوه های همین امور درونیست، اونجا کاملا این مسائل با هم دیگه فرق میکنه، هم نسبت به خودمون قره نمیشیم، هم تو تحلیلمون نسبت به افراد قاطی نمیکنیم. بله میشود یک کسی در رتبه عالی مفسرین باشه از جهت تحلیل سیاسی، نمرش پایین تر باشه، از جهت علم، سواد، هدایت بخشی، دلسوزی، دستگیری از فقرا عالی، تند مزاجی هایی هم داره، اون سر جای خودش، این سر جای خودش، بابت این گرفتاری هایی هم داره، بابت اون عنایاتی هم بهش میشه. اگر عنایتی به ما شد نگیم ذهب از سیئات و انی، قرآن اون تعبیر خیلی حساس، از علامت های انسان های ضعیف میدونه این رو، که حالا جا داره آیش هم بشنویم اتفاقا.
ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور.
در این آیه میفرماید که، و آیه قبلیش که با هم شنیدید، که وقتی ما یه عنایتی میکنیم به این انسان، یه گرفتاری رو از او رفع میکنی، میگه ذهب از سیئات عنی، پس دیگه اوضاع من درست، پس من دیگه گناهی ندارم، پس گناهام صفر شد دیگه. ببین خدا بچه داد بعد چند سال بهم، تا حالا خاطر گناهام بود، من توبه کردم شبای قبل فلان، دیگه پس اوکی شدم. نه آقا، خدا بابت دعات بهت بچه داد، بابت اون یکیام آثارشو خواهی دید و میبینی و هست، تا از اونام توبه کنی، برخش حق الناسه، اونم مشکلات خودش رو داره. بابت این روحیت خدا به شهادت داد، ولی حق الناست هم سر جا. امام حسین به اصحابش فرمود که شهیدم میشید اینجا، ولی حق الناستتون هم سر جاشه، و به این حق الناستون رو بدید. یعنی میشود با امام حسین باشی شب عاشورا، تو اون گرفتاری، تو اون بهبهه، امام حسین رو هم انتخاب بکنی، بهشتت هم ببینی و بمیری و شهید بشی و گرفتاری حق الناست هم داشته باشی. آقا میانگین گیری مگه نمیکنه دیگه؟ اگه حق الناساری که شهید میشه، اینا حساب کتابای دنیایی ماست، این نشئه ای، اینا قرارات، این مساقه ما هایی که ما اینجا قاطی میکنیم با هم، که اگه اونجور شده پس دیگه کلا اوکی. این میشه که معمولا کتابایی که در مورد شهدا، علما، عرفا اینا میخونیم یه رنگ باید باشه، نمیشه اون یکی هاشو گفت بعد دیگه توقع نداریم. میگه آقا نگو فلان آقا سیگار میکشیده، چقدر از این چیزا ناراحت میشه. آقا چرا میگی علامه طباطبایی؟ من اصلا ذهنم خراب شد نسبت به علامه طباطبایی از اون جلسه که گفتی ایشون سیگار میکشیده. نه نباید گفت. خب چرا نباید گفت؟ قرآن میگه حضرت موسی رفت ریشه هارون رو گرفت کشید، هارون هم گناهی نکرده بود. البته کار حضرت موسی هم درست بوده ها، کار حضرت موسی گناه نبود ولی غلط بود. اینا رو اگه روش فکر کنی میفهمی، گناه نبود، عین اسمت بود ولی غلط بود، چون هارون تقصیری نه. این خیلی مرز باریکی داره اگه انسان بتونه بفهمه، که ما توی تفسیر سوره متففین شاید 3-4 جلسه شدن بیشتر توی این بحث کردیم که انبیا گناه نمی کنن ولی اشتباه می کنن. اشتباه می کنن، ترک اولا نه، اشتباه می کنن. یعنی حضرت موسی علیه السلام اینجا اشتباه کرد، گناه نکرد، اشتباه کرد. قرآن داره تصریح میکنه به قضیه، یعنی هارون استدلالی آورد و قضیه رو منفک کرد. خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، تموم شد، من استدلال دارم بر کارم. یعنی حق با هارون بود، جواب داد به حضرت موسی. کار حضرت موسی چی بود؟ درست. این علامه خیلی لطیف مطرح میکنن تو المیزان و رد میشن که این کاری که کرد موسی، توضیح نمیدن، علامه بنا ندارن تو المیزان بست بدن بحثا رو، مثلا یه جای گنگ میشه. آخر همه قضیه میگه کار موسی درست بود، اشتباه نکنی، ولی همه آیات هم داره میگه که اینا هارون حق داشت، یعنی که گفت دفاع کرد از خودش. آخه چی شد آخر اینجا موسی و همین با سفریکی برخورد میکنه؟ این قضیه خیلی بالا پایین داره. فضلنا النبیین بعضهم علی بعض، خودشون درجات دارن، همشون معصومن، ولی همه معصوم، همه که گناه نمیکنن مگه تو یه لولن؟ مگه تشخیص ها همه تو یه حده؟ اینا انسانن، مراتب داره. قرآن به این نظر داره بدون کدوم پیغمبر کدوم درجه است. حواست باشه قاطی نکن اینا همه پیغمبره، اینا همه عارفن. چرا علامه طباطبایی سیگار میکشه؟ میشه محکم گفت آقا ما نمیخواستن توجیه بکنیم، میشه صفر وایساد محکم گفت اشتباه کرده. حالا اون که زمانه خودش بوده با اون فضا با اون ذهنیت ها با اون شرایط، سیگارتون دوران چی بوده چه جایگاهی داشته فلان همه اینا، ولی یه کلمه میشه گفت آقا علامه طباطبایی فداش بشم اشتباه کرده. این میشه اینا رو فهمید یا نه؟ آقا این حرف علامه طباطبایی، آره علامه طباطبایی حضرت موسی علیه السلام. فقط اون اشتباه چون روبروی خدا در آمدن نبوده، چون توش تجری نبوده، جریگری عصیانگری نبوده، طغیانگری نبوده، هوای نفس نبوده، سقوط معنوی براش نمیاره. یه وقتی هم خدای متعال ممکنه او رو هوشیار کنه، حتی اگر یه وقتایی هم یه اشتباهات رو خدای متعال روشن میکنه دیگه، انبیا و اولیا رو توی قضایایی بهشون یه چیزایی نشون میده دیگه، اون که تو مسیر معنوی داره حرکت میکنه میفهمه فلان قضیه رو داره اشتباه پیش میره، و هدایتگری های خاصیه که خدای متعال برای برخی داره. این قضایا کاملا طبیعی است، یعنی اینو باید ما بدانیم این مسائل. ملکوت این شکلی نیست دیگه یکی رو صدش میکنیم تمام. خیلی ماجرا خیلی بالا پایینا داره. این یه بخشی از اون ترس های اولیاء خدا و عرفا همیناست، یه بخش از اون ترس از حسابرسی همیناست که این الان همه رو بخوام بریزم بیرون معلوم نیست من چی کاره باشم، چی در بیاد، به حالات خودش هم قراره نمیشه. این روزه امام حسینی بود، یه کربلایی رفتیم یه عنایتی شد، اون بقیه شو اگه بخواد حساب رسی بکنه که چیزی نیمونه. من که یادم نمیره که چی کارا کردم، من که میدونم اوضاعم چیه، من که میدونم بدیای من چیه، ملکات من چیه، زشتای خودمو میدونم. همین توجه اتفاقا رمز دوام همون برکات و عنایاته. اگه اینو نداشته باشه همون عنایت هم ازش قطع میشه. این نگاه رنگین کمانی خیلی نگاه مهمیه در برابر نگاه صفر و یکی سیاه‌سفیدی. رنگین کمان یه جایی زرد زرد، یه جایی زرد با سبز قاطی شده، یه جایی چه میدونم سرخابی، یه جایی فلان، او طیف بندی داره. بگم عرضمو تمام کنم، لذا نسبت به این بزرگان هم اینها باید لحاظ بشه برای ما. البته ما نسبت به همه حسن ظن داریم، همه رو از خودمان بهتر میدانیم. اصل بر اینه که هر کسی کاری کرده درست انجام داده، اصل بر بنده بودن هم است، اصل بر درست انجام دادن، اصل بر حسن نیت هم است، اصل بر اخلاص هم است در مؤمنین، نه نسبت به کفار هم ذهنیت داشته باشیم. اصل بر همه ایناست. اگر یه وقتی هم یه اشتباهی خطایی صادر شد، خطا انسانه، حتی ممکنه رذیله‌ای باشد بالاتر از خطا، حتی ممکنه گناهی باشد، خدای متعال بابت اون ثواب اون طاعت مداح سوز داره، نفس حقی داره، یهو یه بددهنیایی هم داره آدم میبینه، یهو یه وقت یه کسی هم به یه چیزی هم به یه کسی جلوی جمع میگه خرابش میکنه، یعنی چی کارش کنم؟ هیچ کارش نمیخواد بکنم. خدای متعال بابت یه چیزهای خوبی که داشته، یه عنایتی بهش کرده، یه سوزی بهش داده، با اون سوزش دروازه‌ای از هدایتگری رو به این آدم باز کرده، بابت این قضیه هم که داره عقب ماندگی داره، جا افتادگی داره، حق الناس داره، بدبختی داره، گرفتاری داره، فشار قبر داره، تو قیامت البته اینا همه رو بالانس میکنن، یکیش میکنن، اونجا دیگه صفر و صدی میشه دیگه، صفر و یکی صاف میشه، یا امور فصله، یه جاش میکنن، یه کاسش میکنن، چی غالبه اونو تو حسابرسی های مراتب برزخی هم طبق احسن اعمال خدا متعال، یکی از فضل هایی که خدا جاری میکنه به احسن اعمال خدا مرتبه میده، که اینم این نکته بسیار عجیب و خاصی است که بعد دمش بحث بشه. اینا از طرف تو بهشت وقتی یه گزشی احساس میکنه، داریم تو برخی داستانا سر پاش میسوزه، عقربی میاد میزنه، تو قصر نشسته یه عقربی میاد میزنه، این بابت فلان زخم زبونیه که فلان وقت زد. میشه مؤمن هم باشه، آدم خوبی هم باشه، عارف باشه، متقی باشه، عالم باشه، عالم ربانی باشه، زخم زبون بزنه، قضاوت اشتباه بکنه، یه گناهی، حتی گناه خدا اینا رو هم قاطی نمیکنه، بابت اون کار، بابت اون زحمات، اون مجاهدتاش عنایت این شکلی بهش میکنه، بابت اینا هم آسیبای خود شده. این خیلی اثر داره در تحلیل ما نسبت به افراد. که یا این میره پایین یا میره بالا، یه روزه همه پایین میرن بالا میرن، یا اتفاقات که میفته، یا اینا هیجانات جو و کار شیطانه، این نگاه های صفر و یکی که معمولا هم در مسیر بریدن از خوبان و خوبی هاست. این چیزا ما رو میبرد. به قول اون توییت معروف که خیلی هم قشنگه، میگفتش که هیچ وقت پولدار بد باعث نمیشه پول بدت بیاد، ولی دیندار بد باعث میشه دین بدت بیاد. خب اون انگیزه درونی و کار شیطانه دیگه. هزار تا پولدار بعدن باعث نمیشه پول بدت بیاد، از پولداری و پولدارا حتی بدت بیاد. ولی اینجا این ذهنیت ها، این که محجب است چرا، اون که آخونده چرا، آخونده زحمت کشیده درس خونده، اون یه چیزای دیگه خودمون تل داره عنایت میکنه، اخلاقش هم گنده، خدا اینجوری باشه حساب کتاب میکنه، خدا که گم نه، خدا که من قاطی نمیکنه که بگه نه دیگه بنده من، تو دیگه چرا، این هم دیگه ندید بابا، اینا همش حساب کتاب داره، یه کلمه بالا میره پایین میاد. خدا با انبیا و معصومینش اونجور برخورد میکنه، با حضرت یونسش اونجور برخورد میکنه، با حضرت داوودش اونجور برخورد میکنه، اونا رو اون شکلی دیگه. من و شما که دیگه جای خود داریم، نه دیگه ببین کربلا رفتی دیگه، من دیگه خیلی با هم رفیق شدیم، نه دیگه نکن دیگه، خوب نیست این کارا، کربلا رفتی بابت کربلات اینا رو داری، این کلمه هم که اینجور گفتی، به ظاهر اونجور گفتی، اونجا مادرت اونجور گفتی، من همه حسابشو دارم، چوب همش هم میخوری، اونم عنایتشو میبینی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهره.